بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، سطر 168، سطر 13 هم. و ایزن من خواص زده این ان یکونا تحت جنس و الخیر و شر و کذالک لانه ما تحت الکیفیه. بحث در این داشتیم که شرع امریز عدمی یا امر وجودی. خواجه فرموده بود امریز عدمی و بیانش این بود که بعضی شرور عدمی هستند، احتیاج به ارجاع الالعدم ندارند، بعضی ها وجودی هستند و چون ارجاع الالعدم داده می شوند پس می توانیم نتیجه بگیریم که همه شرور عدمی هستند. به نظر خواجه شرع امر عدمی بود. مرحوم قاضی سعید اصرار دارن بر این که شرع امر وجودی قرار بدن و امر عدمی بودنشون نپذیرند. بیانی داشتن قبلا که به مثالهای خواجه می پرداختن و وجودی بودن شرع رو در اون مثالها اثبات می کردند و بیان دومی رو شروع کردن که بین شرع و خیر تضاد و چون تضاد در دو امر وجودی است پس خیر و شرع هر دو باید وجودی باشند تا بتونن تضاد داشته باشند. نتیجه گرفتن خود وجود تضاد دلیل بر وجودی بودن شرع. تضاد رو خواستن به بیانات مختلف اثبات کنن. بیان اولشون اثبات تضاد نبود، نقل قول بود که قول ارسطو رو نقل کردن که ایشون غالب تضاده و گفتن که مثل خواجه و امثال خواجه که پیروی مشائن باید طبق نظر معلمشون نظر بدن و اونها هم معتقد بودن که خیر و شر تضاد دارن و نتیجه بگیرن که خیر امر وجودی. علی
شرع علیه
السلام. بله. علی ایشون الان از با این بیان داره میگه باید وجودی بدانند زیرا معلمشون این چنین گفته. چون معلمشون این چنین گفته پس باید وجودی بدونن. حالا میدونن یا نمیدونن یه بحث دیگه است. ممکنه اونا بگن نه ما حرف معلممون رو اینجا قبول نداریم و عدمی میدونیم. ولی ایشون میگه که چون پیرو ارسطو هستن وقتی ارسطو میگه تضاد و نتیجه میگیره وجودی بودن رو اونا هم باید بگن تضاد و نتیجه میگیره وجودی بودن رو. حالا این جای این حرف هم هست. خود مرحوم قاسم هم میدونه که همیشه لازم نیست شخص تابع معلم باشه، ممکنه وقت تابع نباشه. در همه جا تابع باشه اینجا بگیم من مخالف. جاهای شده که میسی نگوشه من مخالفم باید است. بیان دومیشون این بود که بین خیر و شر تقابل هست و تقابل به یکی از چهار قسم تقسیم میشه و ما هر چهار قسم رو در مورد خیر و شر رسیدگی میکنیم، میبینیم تناقض نیست، تضایف نیست، عدم و ملکه نیست. به بیانی که گفتیم ناچار میشیم که بگیم تضاد هست. این هم ثابت میکنه که خیر و شر با هم تضاد دارند. دو تا بیان ایشون رو ما قبلا خوندیم. بیان سومی هم دارن که ما اون بیان سوم هم باید بخونیم. بعد چون قرار شد که ما اینجا از خواجه دفاع کنیم، جواب این سه دلیل باید داده بشه. البته قراری بود که وفا بهش واجب نبود، ولی خب دیگه میخواستم همون قسمتی که دفاع کردم دفاع کنم، بقیه رو رها کنم، ولی به من گفتم بقیهش هم بگو. یه جواب مشترک داریم. که بعد از این که هر سه دلیل گفته میشه اون جواب مشترک رو من نصب کنم. جواب مختص هم داریم. جواب مختصی که حالا من دلیل سوم بگم بعد جواب مختصی فرست کنم. دلیل سوم اینه که خیر و شر تحت یک جنس واقعا، یعنی شرط تضاد رو دارن. در تضاد شرط میکنن که باید تحت جنس قریب داخل بشن، یا به تعبیر بعضی ها تحت جنس واحد داخل بشن. این شرط رو در تضاد گفتن. در تضاد گفتن باید دو امر وجودی باشه، بینشون قاید و خلاف باشه، در موضوع واحد من جهت واحدین جمع نشن ولی بتوانن متعاقب بشن، و تحت جنس قریب هم باید داخل بشن. این که دخول تحت جنس قریب رو هم در تضاد گفتن. که ابن سینا در مقاله هفتم الهیات شفا در مورد این شرط دخول تحت جنس قریب توضیحی داره. من اونجا هم اعتبار میکنه، اینو قبول میکنه که باید حتما متضادین تحت جنس قریب باشه. حالا من این مطلب رو با مثال توضیح میدم. طعم رو ملاحظه کنید، طعم و لون رو. این دوتا تحت جنس بعید داخلند، یعنی هر دوشون کیفیت هست، یا یه خود پایین تر بیام هر دو کیفیت محسوس هست. نه کیفیت جنس غریبه، نه کیفیت محسوس جنس غریبه. جنس لون کیف مبصره، جنس طعم کیف مذوقه. این دو تا جنس ها دو تا یکی نیستند. جنس واحدی که قریب باشد و بتواند اینها رو شامل بشه نداریم. پس تضاد بین طعم و لون نیست. میام در افراد لون بحث میکنیم. یکی سواد، یکی بیازه. اینا جنس غریب داره، جنس غریبش لونه. یا کیف مبصره، چون لون همون کیف مبصره. البته اضافه کردم که ذوق هم کیف مبصره. لون و ذوق هر دو کیف مبصره. در هر صورت لون جنسه، جنس قریبه، سواد و بیاز تحت جنس قریبن، شرایط دیگر هم دارن تضاد پیدا میکنن. شوری و شیرینی هر دو تحت طعم هست، طعم جنس قریبه این هاست، بقیه شرایط هم دارن پس تضاد دارن. اما شوری با مثلا سفیدی تضاد نداره، چون تحت یک جنس داخل نیستن. جنس غریبشون تحت یک جنس غریب داخل نیستن. در جنس بعید مشترکن، یعنی در کیف محسوس، که برای اینا بعیده. یعنی شوری و سفیدی یکیش داخل است در لون، یکی داخل است در طعم. بعد لون و طعم داخل هم تحت کیف محسوس، این شوری و سفیدی در اون کیف محسوس بودن مشترکن، که جنس بعیده براشون، جنس قریب نیست، لذا تضاد ندارن. من تو کلماتم اشتباها گفتم که لون و تن جنس قریب ندارن، این اشتباست. نمیشه شیعی جنس قریب نداشته باشه. جنس قریب دارن که عبارت هست از کیف محسوس. بله
جنس قریب دو تا شیعی میتونم
نمیشه. بله
انسان و یاقوت در جسمیت مشترک دارن.
نه حالا کلن لحظه نمی کنم. این دو سه جنس غریب دارن، طعم و لون جنس غریب دارن. حال ممکنه دو چیزی به هم یک ارتباط نداشته باشن، جنس غریب هم براشون نباشه، ولی این لون و طعم رو من عرض کردم جنس غریب ندارن، این اشتباه بود. لون و طعم جنس غریب دارن، جنس غریبشون کیفیت محسوسه، اما خب شرایط دیگر تضاد رو ندارن. پایین تر که میاییم میبینیم که سواد و بیاض رو ملاحظه میکنیم که جنس غریبشون لونه، جنس بعیدشون کیف محسوسه. طعم و شوری و شیرینی رو ملاحظه میکنیم که جنس غریبشون طعمه و جنس بعیدشون کیف محسوسه. وقتی که این دوتا رو ملاحظه میکنیم میبینیم در کیف محسوس که جنس بعیدشون اشتراک دارن، و این کافی نیست در تضاد. در تضاد اشتراک در جنس غریب لازمه، چه اینا اشتراک در جنس غریب رو ندارند. یعنی سواد و بیاض داره برز میکنه، ما اشتراک در جنس غریب دارن، دیگه نوبت به اشتراک در جنس بعید نمیرسه. اما طعم و لون اشتراک در اون کیف محسوس دارن. علای حال خیر و شر رو ایشون میفرماد که تحت جنس واحد داخلن، و چون تحت جنس واحد داخلن پس باید تضاد داشته باشن، چون شرط تضاد برشون هست. هر دو تحت کیفیت داخلن. بعد بیان میکنه که چگونه تحت کیفیت داخلن. چند تا بیان برای این مطلب داریم. پس یه مطلب اینه که اینا تحت کیفیت داخلن، و چون تحت کیفیت یا جنس واحد داخلن پس تضاد دارن، چون شرایط دیگر تضاد هم برشون هست. و یه مطلب اینه که بیان کنیم که اینا چطور تحت کیفیت مندرجند. چند تا مطلب ایشون میگه که در اون مطالب خصوصیات کیف ذکر میشه، اما ملاحظه میکنیم اون خصوصیات در خیر و شر هستند. نتیجه میگیریم پس خیر و شر کیفیت هستند. وقتی کیفیت شدن باز میگیم هر دو تحت یک جنس داخلن، پس تضاد دارن. بیان اول برای کیفیت بودنشون اینه که خیر رو ملاحظه میکنیم، میبینیم عبارت هست از امر مؤثر یا اینکه امر لایق. مؤثر در وقتی است که مقایسه کنیم شی رو با این صاحبش، و خود صاحب این شی رو پسندیده باشه. لایق اینه که مقایسه کنیم شی رو با صاحبش، کاری به پسندیدن صاحبش نداشته باشیم. واقعا این امر لایقه. یه وقت ما چیزی رو برای خودمون خیر میدونیم، یعنی مطلوبمون قرارش میدیم، منتخبمون قرارش میدیم، حالا چه واقعا خیر باشه چه نباشه، چون منتخب ماست به این حیث میشه خیر. یه وقت نه، یه چیزی واقعا لایق ماست، حالا ما چه بهش توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، چون واقعا لایق ماست برای ما میشه خیر. خب پس خیر دو جور شد، یکی مؤثر یکی لایق. اینا هر دو کیفیت هم، چون در جواب کیفهو واقع می شوند. به طور کلی اصلا خیر و شر این چنین هم، یک شیء رو میگیم مثلا چگونه است، جواب داده می شه به این که خوبه. یکی رو میگیم چگونه است، جواب داده می شه به این که بده. این خیر و شر در جواب کیفه میاد، پس معلوم میشه هر دو کیفیت هم. اگر کیفیت نبودن در جواب کیفه نمیمدن. این یه بیانیشون. بیانی دیگر اینه که در کیف ها تشابه هست. میدونید که دو تا شی اگر در کم میشریک بودن گفته میشه تساوی دارن. اگر در مثلا وضعی شریک بودن گفته میشه موازات دارن، محازات دارن، هر سال زالیش. اگر در نوع شریک بودن گفته میشه تماثل دارن. اگر در جنس شریک بودن گفته میشه تجانس دارن. اگر در کیف شریک باشن گفتیم که تشابه دارن. دو چیزی که تشابه داشته باشن معلوم میشه در تحت کیف داخلن. خیر و شر تشابه رو دارن. پس معلوم میشه تحت کیف داخلن. تشابه به معنای دخول تحت کیفه. خب حالا از کجا بفهمیم تشابه دارن؟ شما گفتین تشابه دارن پس داخل در کیف واحدن. از کجا بفهمیم تشابه دارن؟ حتما از باب این که تحت کیف واحد داخلن، ولی راه دیگه به نظر نمیرسه که شیعی دو شیعی تشابه داشته باشن یعنی داخل تحت کیف واحدن. حالا شما میگید که این دوتا چون تشابه دارن تحت کیف واحد داخلن. چون تشابه دارن از کجا ثابت میکنید؟ از اینکه تحت کیف واحد داخلن. وقت عبارتتون میشه چون تحت کیف واحد داخلن پس تحت کیف واحد داخلن. این خود مشکل داره. اما استدلال بعدی ایشون می فهمد که شدت ضعف داره و چیزی که شدت ضعف داره کیفه، چیزی که زیاده و نقیصه دارد کمه، چیزی که شدت ضعف داره کیفه. این نبی نداره. بله خیر و شر شدت ضعف داره. خیر ممکنه خیر باشد، ممکنه خیرتر باشد. شر ممکنه شر باشد، ممکنه شرتر باشد. این درسته، بینشون شدت ضعف هست، پس هر دو از سنخه کیف. ولی اون تشابه یه مقدار مشکله. مگه از راه دیگه ما تشابه رو اثبات کنیم؟ نه از اینکه اینها دخول تحت کیف دارن. چطوری میخوان تشابه درست کنن؟ اگر مراد تشابه خیر و شر، راهی برای اثباتش نداریم. همین دیگه، از میکنم تشابه برای خیر و شر درست نمیشه. مگر اینکه بگیم هر دو تحت کیف هست و دو چیز که تحت کیف هست تشابه دارن. ولی ظاهرن قاضی سعید این اراده نکرده، چون اجل و شعنن هست که بگه خیر و شر تشابه داره. چون خود شما هم الان اشاره کردید که عرف هم تشابه خیر و شر قبول نداره، یعنی اصلا یه مطلبیست که به عرف هم الغا میکنیم سعید ردش میکنه. پس نمیتونیم ادعای تشابه کنیم بین خیر و شر. قاضی سعید هم این اراده نکرده.
تشابه با
تضاد دیدید دو تا قرآن قرآن شده قابل دیدن؟ به قول شما اینم یه اشکالی که تشابه بین دو تا متضاد نیست و الان ایشون معتقد است که خیر و شر تضاد دارن و اگر تضاد داشتن دیگه معنی نداره تشابه داشته باشه. اینم حرف خوبی. میخوام اینو عرض کنم، حالا شما دارید اضافه میکنید محضور رو، ولی محضور داره که ما خیر و شر رو متشابه دیدیم. فرمایشاتتون خوبه، دارید اضافه میکنید محضور. پس باید گفت قاضی سعید اراده نکرده تشابه خیر و شر رو، بلکه اراده کرده تشابه افراد خیر و تشابه افراد خیر با هم رو و تشابه افراد شر با هم رو. این دیگه مشکلی نداره. یعنی این خیر با اون خیر متشابهه. یه خیری در انسان مثلا هست، یه خیری در موجود دیگه، اینا متشابهن. در چی متشابهن؟ لایقند یا مثلا موثرند. بالاخره تشابه اینطوری باید ملاحظه کرد، نه تشابه بین خیر و شر. تشابه بین خیر و شر همونطوری که شما اشاره کردید عرف نمیپذیره. تضادی که موجود بین این دوتا از تشابه دفع میکنه، از بین میبره. پس نمیتونیم قائل به تشابه بشیم. و اینم خود قاضی سعید اراده نکرده، جا نداره اراده کنه. مرادش از تشابه، تشابه در افراد خیره و تشابه در افراد شر، یعنی خیرها با هم تشابه دارن، شرها با هم تشابه دارن، این منظوریشون. و چون خیرها با هم تشابه دارن پس خیر کیفه، چون شرها با هم تشابه دارن پس شر کیفه. به این صورت این دوتا رو داخل در کیفیت میکنه و اشکال ازش برطرف میشه، یعنی اشکالی برش وارد نمیشه.
اشکال دوم شما چیه؟ چون داخل در کیفیت هستن و تشابه از این دوتا رو با هم مصادره مطلوب شد.
مصادره مطلوب شد. اگر بخوام این دو تا مصادره
هست.
نه مصادره دیگر نیست. تشابه داشتنشون رو از بیرون میتونیم بفهمیم. دو تا خیر با هم تشابه دارن، نه از ناحیه اینکه داخل در تحت کیفن. بلکه همینطوری میتونیم بفهمیم این دو خیر با هم تشابه دارن. یا اون دو تا شر با هم تشابه دارن. تشابهشون دیگه نیاز به اثبات نداره. و وقتی تشابهشون ثابت شد، دخول در کیفیتشون هم ثابته. پس هیچ کنم از این اشکالات دیگه وارد نمیشه. اون تضادی که شما فرمودید که بین خیر و شره، دیگه بین افراد خیر نیست، بین افراد شر هم نیست. اینی که فرمودید عرف نمیپذیره، عرف تشابه بین خیر و شر نمیپذیره، تشابه بین افراد خیر میپذیره، تشابه بین افراد شر میپذیره. اینم که من عرض کردم مصادره مطلوب میشه، تشابه رو باید از دخول در کیف اثبات کنیم و دخول در کیف رو داریم از تشابه استفاده میکنیم. اینا گفتم مصادره میشه، اینم لازم نمیاد. شما تشابه افراد خیر رو میدانیم بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه داخل در کیف کنیم. بعد از طریق اینکه این تشابه ثابت میشه برامون، میگیم پس خیر کیفیت است، شر کیفیت است.
این تشابه داشتن یا
شدت ضعف
داشتن، این نشانه
کیف
بودن یا
کیف
داشتن؟
نشانه کیف بودن، نشانه کیف بودن، نه کیف داشتن.
وجود شدت ضعف داره اما کیف.
شرایط دیگه هم باید فراهم بشه. چیزی شدت و ضعف داشته باشه، کیفیت وجود، حالا استثناء چون از سنخ ماهیت نیست. حالا ما اینطوری میگیم ماهیتی که شدت و ضعف بپذیرد میشود کیف. اینطوری بگیم، نه هر چه شدت و ضعف پذیرفت که شما نقض به وجود کنید، هر ماهیتی که شدت و ضعف پذیرفت میشه کیفیت.
هر ماهیتی شدت و ضعف رو قبول بکنه معروض کیف واقع میشه، اما خودش کیفه.
بله خودش کیفه. خود چیزی که دارای شدت و ضعف کیف، اصلا شدت و ضعف متقیدا در کیفیت اتفاق میفته. حالا اگرم یه چیزی شدت و ضعف رو قبول کرد، در کیفش داره شدت و ضعف رو قبول میکنه. مثلا فرض کنید این جسم در سیاهی که قبول کرده شدت و ضعف داره،
در کیفش شدت و ضعف
خودش کیفه. خودش کیف نیست. جسم رو نمیگیم شدت ضعف داره، میگیم در سیاهی از شدت ضعف داره. نگفتیم جسم شدت ضعف داره، جسم در سیاهی شدت ضعف داره، پس سیاهی میشه کیف. اونی که شدت ضعف میپذیره میشه کیف. چیزی هم اگر کیف دارد، به لحاظ کیف از شدت ضعف دارد، نه به لحاظ خودش. مثل همین جسم که شدت ضعف پذیرفته اون تا در لونش، نه در ذاتش. اون لونش میشه
که دارای شدت ضعف هست، دارای تشکیک هست، دارای مراتب تشکیک وجود
برد.
اما خب کیف نیست.
ولی از شده این جواب شده که بحث ما در ماهیتیست که شدت و ضعف بپذیره. اونجا اون ماهیتی که شدت و ضعف میپذیره کیفه، نه هر چیزی شدت و ضعف بپذیرد کیفه. ماهیتی که شدت و ضعف نپذیره کیف. وقت ممکنه شما بگید تشکیک در ماهیت نیست، پس چه تو شدت و ضعف در ماهیت پذیرفتی؟ جواب اینه که تشکیک غیر از شدت و ضعف. در تشکیک ما شرط میکنیم که حقیقت شی واحد باشد و شدت و ضعف بپذیرد، ولی حقیقت واحدی داشته باشه. وقت بگیم مرتبه شدید داره، مرتبه ضعیف داره. اما اگه حقیقت را واحد ندونیم تشکیک پیش نمیاد. بنابر نظر مشا سواد شدید با سواد ضعیف دو مرتبه از سواد نیستند. مشا معتقدند که اینها دو تا فصل جدا دارند، سواد شدید فصل جدا داره، سواد ضعیف فصل جدا داره و این دو تا دو نوع از سواد هست.
یعنی دو مقوله هست؟
نه دو نوع هست، نه دو مقوله هست، دو
مقوله هست در دو نوع.
بله دو نوع هست. مشا معتقد به اینن که دو نوع هست، تشکیک و در این جوجه هایی که شدت و ضعف نمیپذیرند. ولی مثل شیخ اشاق پذیرفته، ولی شیخ اشاق ابا نداره از این که تشریف در ماهیت قبول کنه، ایشون تشریف در ماهیت قبول داره، لذا اینجا پذیرفته. حالا به اینا کار نداریم. میخوام عرض کنیم شدت و ضعف برای خیر و شر هست، یعنی خیر شدید داره ضعیف داره، همچنین شر ضعیف داره شدید داره، و چیزی که شدت و ضعف داره کیف هست، پس خیر و همچنین شر کیفند. اینا بیانات ایشونه بر این که خیر و شر کیفند. خب اگر خیر و شر کیف بودن، کیف به عنوان جنس واحد در اینا به حساب میان و اینا داخل کیف داخل جنس واحدن، شرایط دیگر تضاد رو هم دارن، پس میشن متضاد. اینم آخرین دلیل ایشون است بر تضاد بین خیر و شر. وقتی تضاد بین خیر و شر رو ثابت کرد، وجودی بودن شر رو هم نتیجه میگیره. حالا بعدا ما باید برگردیم به این سه دلیلش رسیدگی کنیم. صفحه 168 سطر 13 و ایزن من خواص ضدین این است که یکونا تحت جنس، هر دو تحت جنس واحد داخل بشن، و خیر و شر هم کذالک، یعنی تحت جنس واحد داخلن پس تضاد دارند. لانه ما دلیل بر کذالک بودن، چرا خیر و شر تحت جنس هست؟ لانه ما تحت کیفی هست. حالا کیفیت خیر رو، ماهیت خیر رو توضیح میده که ماهیت شر هم ازش فهمیده میشه. ماهیت شر رو بیان نمی کنه، ماهیت شر رو از ماهیت خیر باید بفهمیم، زیرا ما چون میتونیم از زدی ماهیت زدی دیگر رو بفهمیم. گاهی چنینه که خیر رو تعریف میکنیم به تعریف حدی، گاهی تعریف میکنیم به تعریف رسمی، گاهی هم از طریق زدش یا مثلش بیانش میکنیم. حالا اگر ما خیر رو یا ماهیت خیر رو بدانیم، چون خیر و شر تضاد دارن، ماهیت شر رو هم از طریق تضاد میتونیم بفهمیم. لأن ماهیت خیر هو المؤثر، یعنی مطلوب و لایق. مؤثر به لحاظ خود این صاحب خیره، لایق به لحاظ واقعه. این شی مطلوب این آدمه، پس میشه خیر. این شی لایق این آدمه، کاری به مطلوب بودنش نداریم، بازم میشه خیر. من تا مطلوب بودن به لحاظ اینه که خود این صاحب خیر پسندیده، لایق بودن به لحاظ واقعه. سبا اون کان لشیعه نفسهی او لغیرهی، چه این موثر و لایق برای خودش باشد یا برای غیرش باشد. مثلا فرض کنیم ما یک کمالی رو برای خودمون میپسندیم یا اون کمال برای ما لایقه، میشه خیر برای ما. کمالی رو برای فرزندمون میپسندیم یا برای او لایق میدونیم، او هم میشه خیر برای او. بالاخره فرق نمی کنه چه خیر رو برای خودمون ببینیم چه خیر رو برای دیگری ببینیم، اون مؤثر و لایق برای ما یا مؤثر و لایق برای دیگری میشه خیر. یعنی خیر حتما لازم نیست مال ما باشه، ممکنه مال ما باشه، ممکنه مال غیر باشه. در مقابل شر، ایشون شر رو بیان نکرده، عرض کردم به اعتبار این که خیر رو بیان کرده، شر رو هم تقریبا مبین گرفته. و لارای به انهما یقعان فی جواب کیفهو، انهما یعنی مؤثر و لایق. اگر اینطوری معنا کنیم زمیر انهما رو به مؤثر و لایق بگردونیم، این لارای به انهما دنباله اون لعن ماهیت خیر و مؤثر و لایق تا اینجا میشه یه دلیل. یعنی خیر مؤثر و لایقه، مؤثر و لایق هم در جواب کیفه او واقع می شوند، پس خیر در جواب کیفه او واقع می شوند و کیفیت است. و همین بیان رو در شر بیاریم، در شر هم نتیجه بیاریم که کیفیت تمام سرتسر می شوید. اما اگر ضمیر انهما رو به خیر و شر برگردونید، نه به مؤثر و لایق، این لارب می شوند دلیل جدا. خیر و شر در جواب کیفه او واقع می شوند و چیزی که در جواب کیف او واقع می شود کیف است، پس خیر و شر کیف است. البته اگر ضمیر انه ما رو به خیر و شر بگردونید که ظاهر عبارت هم همینه، چون بعدش هم میگه فهما من الکیف، البته حالا خیلی هم واجب نیست بگیم فهما یعنی خیر و شر، میتونیم فهما رو هم باز به مسلای بگردونیم، اما ظاهر عبارت اینه که ضمیر انه ما به خیر و شر برمیگرده. اگر این چنین باشه این دلیل جدایی میشه، وقتی این دلیل جدا شد میشه گفت دلیل اول رو مرحوم آقا سعید نیمه رها کرده، تکمیلش نکرده. دلیل بعدی و یک قد تشابه فیه ما، تشابه در خیر و شر واقع میشود و چیزی که درش تشابه واقع شود کیف است، پس خیر و شر کیف. دلیل سوم و کز شده و ضعف، شدت و ضعف در خیر و شر واقع می شود و چیزی که در شدت و ضعف بیاد کیفه، پس خیر و شر کیف. و ذالک که من خواص الکیف، این مقدمه، یه مقدمه است. مقدمه اول گفت این دوتا در جواب کیف او واقع می شود، حالا میگه و ذالک که من خواص الکیف، این مقدمه دوم. باز گفت یقه و تشابفیه ما، این مقدمه اول، و ذالک که من خواص الکیف، این مقدمه دوم. باز گفت شدت و ضعف برای خیر و شر پیدا می شود، این مقدمه اول، و ذالک من خواص الکیف، مقدمه دوم. نتیجه در هر سه می گیریم که پس خیر و شر چیه. این مطلب تمام شد، اما محقق او با سرخط نوشته بشه مطلب دیگری است. تا اینجا ما سه تا دلیل آوردیم برای اینکه بین خیر و شر تضاده. یکی قول معلم اول، هیچی این که بین خیر و شر تقابل هست و هیچی که از اقسام تقابل نیست جز تضاد، به بیانی که گفتیم، هیچی همینی که الان گفتیم که خیر و شر داخل در کیفن، ما بیان کردیم که چطور داخل کیفن، سه تا دلیل آوردیم برای دخولشون در کیف، ولی نتیجه این شد که اینها داخل در تحت کیفن، یعنی داخل جنس واحدن و چیزی که داخل جنس واحد بشه میتونه تضاد داشته باشه. یعنی تضاد بین دو چیزی است که داخل در جنس واحدند. این سه تا دلیل ایشون رو باید رسیدگی کنیم. اولا یه جواب مشترکی ارز کنم که جواب اصلی است. خواجه اعتراف کرد که شرط وجودی داریم، منتها برش گردون بردنیم. حالا از خود خواجه بپرسیم شرط وجودی با خیر چه رابطه‌ای دارد؟ قهرن میگه تضاد. بر میگردونه به عدمی، میگیم حالا چه رابطه‌ای دارد؟ دیگه نمیگه تضاد، دیگه میگه عدم و ملکه. پس این که ارسطو گفته یا شما دارید میگید حرف درستیه، بین خیر و شر تضاده، ولی اون وقتی که ما خیر شر رو وجودی میگیریم که خواجه هم قبول داره شر وجودیه، بعد از این که ارجاعش دادیم، بعد از این که شر رو ارجاع دادیم به عدمی، دیگه خواجه هم نمیتونه بگه تضاده. امر عدمی که با وجودی تضاد نداره، این هر کی متوجه هست. پس اینی که معلم اول گفته و شما هم دارید اثبات میکنید همه حرف درستی، بین خیر و شر تضاده، ولی کدام خیر و شر؟ خیر که همیشه وجودیه، شر هم به شرکی وجودی باشد. این جواب اول که جواب مشترکی بین همه این هست. اما جواب های مخصوص، جواب مخصوص معلم اول گفته، همونطور که اشاره کردم مشام موظف نیستن از معلمشون در همه چی پیروی کنند، ممکنه در یه جا مخالفت کنند و این یکی از جاست. بگن تو گفتی تضاده، ما میگیم تضاد نیست. خواجه نشائیه، منطقه در چند جا تابع اشراق شده، در ظاهران دو جا تابع اشراق شده، بله مشائیشون. البته مشائی حساب میاد، ولی وقتی به کشور به تجدیدش مراجعه میکنیم خیلی موافقت با مشائی در اونجا نمیبینیم، ایشون خیلی جا با مشائی مخالفت کرده. در اشارات هم که مشایی حرف زده خودش میگه که نظر خودم نیست، دارم حرف ابن سینا رو بیان میکنم، نظر خودش وقتی کشمان رو تیگرد تو یه تجدید پیدا کرد. اما جواب از دومی، جواب از دومی اینه که شما بیان کردید که متناقض نیستن، متضایف نیستن، عدم و ملکه ندارن، پس باید ضدان باشند. ادامه بدم دیگه، یه خورده وقت گذشته ولی ادامه بدم مثلا تموم بشه، کوتاهش میکنم. ما به شما جواب میگیم که اگر شرط رو عدمی گرفتیم که الان رو اصیده بینشون عدم و ملکه میشه، و این که شما گفتید ملکه منقلبه به عدم باید بشود، ما میگیم خیر منقلب به عدم میشه، این منقلب به شر میشه. اما انقلاب نه به این معنا که در عین خیر بودن شر می شود، هیچ جای انقلاب به این معنا نیست. این انقلاب اگرم باشه انقلاب باطلیه. انقلاب یعنی تبدل، نه تبدل ذات. اگر گفتیم ذات این خیر میخواهد بشود شر، خب میشه انقلاب در ذات، انقلاب در ذات باطل. اما همونطور که بصر منقلب میشود به اما، همچنان هم خیر ممکنه منقلب بشه به شر. همونی که خود شما دیروز میگفتید، این یه مطلب. مطلب دیگه این که این مطلب دوم که میخوام بگم مبناییه، یعنی به قول همه نیست. تقابل رو منحصر کردن به چهار قسم. آیا این حس عقلی است که دیگه قسم پنجم نداشته باشه، یا حس استقرایی است قسم پنجمش هم محتمله؟ بعد گفتن حس عقلی. اگر حس عقلی باشه کلامیشون مشکلی پیدا نمی کنه. وقتی سه قسمش رو نفی میکنه، قسم چهارم قرار اثبات میشه. اما اگر از حس استقرایی باشه، با نفی سه قسم، قسم چهارم ثابت نمیشه. ممکنه قسم پنجمی باشه که ما باش نرسید. حالا یا تقابل حسش به در این چهارتا عقلیست یا استقراییست، این الان موضوع بحث ما نیست. بعضی معتقدن که واحد و کثیر تقابل دارن، تمام شرایط تقابل داره چون جمعه، ولی نمیتونیم ملحقشون کنیم به هیچ یک از این چهار قسم. پس باید یه قسم پنجمی درست کنیم، حالا اسم براش بذاریم یا نذاریم، ولی بالاخره باید قسم پنجمی داشته باشه. اون کسانی که حس رو عقلی میدونند میگن که واحد و کثیر در یکی از این چهار قسم داخله، بیرون از این چهار قسم نیست. گاهی واحد رو عبارت میگیرند از لاینقسم و کثیر رو عبارت میگیرند از ینقسم، میگن تضاد، میگن تناقض. تناقض بین ینقسم و لاینقسم است، و این تناقض بالعرض قید بالعرض میاد، و این تناقض بالعرض بین واحد و کثیره، که تناقض دو قسم میکنن به ذات و بالعرض، تا واحد و کثیر رو از تناقض بیرون نکنند. بعضی میگن که واحد و کثیر عبارتند از کیل و مکیل، که واحد میشود کیل، کثیر میشه مکیل. واحد میشمرد کثیر، و کیلیت و مکیلیت با هم تضاد دارند، و بنابراین واحد و کثیر هم با هم تضاد دارند، منتها تضاد به در هست. نه، قیلیت به ذات یه مثل دیگه هست، با این بلعرضی که ما میگیم مخالفت نداره. قیلیت به ذات یعنی جمع نمیشند، یعنی ذاتشون با هم جمع نمیشه.
بله اگر لذات باشن بشه میگیم تقابل، اگر لذات نباشن به لعبت باشن بشه میگیم تقالب. جد وقت در تقابله که فرشن لذات با هم جمع نمیشه. این رو برای این شما تقابلی در حسن نمیدن شما شماره بشه لذات این نشته بخوانن
نه تقابل به ذات نمیگن، میگن یا غیریت، غیریت به ذاته که اسمش تقابله، یا غیریت، غیریت به ذات نیست اسمش تخالفه، اون غیریت رو تقسیم میکنن. بعد تقابل، تقابلی که پیدا میشه اون وقت، تقابل وقتی درست میشه اون تقابل میگن تقابل به ذات داریم، تقابل به لبسته. بعد از اینکه غیریت به ذات شد تقابل، وقت تقابل باز به دو قسم تقسیم میشه، به ذات و به لبس. اینو تو شرح مواقف توضیح خوبی داده، توی جلد سوم یا چهارم دقیق یادم نیست اونجا توضیح داده، مراجعه بکنید. البته در خود شوارق هم بیان شده بود. این اصلا این اشکال دومی که ما بعد بیان دومیشون داریم اشکال مبناییه. بعضی معتقدن به این که تقابل هستش در این چهارتا استقرائیه، بعضی معتقدن عقلیه. اگر استقرائی باشه کلام مرحوم قاضی سعید تمام است. اما اشکال و مطلب سوم ایشون، ایشون میگه که خیر و شر تحت جنس واحد داخلند، پس تضاد دارند. شاید بتونیم بگیم این از باب ایهام عکسه. گفته شده هر متضادینی تحت جنس واحد داخلند، عکسش نکردیم هر که در تحت جنس واحد داخلند پس متضاد دارند. تا شما نتیجه بگیرید که خیر و شر تحت جنس واحدند پس متضاد دارند. البته این اشکال شاید خیلی بر قاضی سعید وارد نباشه، چون میگه شرایط دیگر تضاد هست، شرایط دیگر تضاد رو خیر و شر دارند، تحت جنس غریب هم که داخلند پس باید تضاد داشته باشند. اگر بخواد ایشون استفاده کنه از این مطلب که خیر و شر تحت جنس واحد داخلند و هر دو چیزی که تحت جنس واحد داخل باشن تضاد دارن، بهشون گفته میشه این از باب ایهام عکس و مغالطه است. یعنی عکس کلی رو نمیتوان کلی قرار داد. داریم که هر دو متضادی تحت جنس واحدن، اما به طور کلی نمیشه گفت هر دو چیزی که تحت جنس واحدن متضادن، باید بگیم بعضی چیزا که تحت جنس واحدن. اگه اینو گفتیم دیگه استدلالشون خراب میشه، مگر اینکه عرض کردم اونجور جواب بده. ولی در اصل اون جواب مشترک ما به قوت خودش باقی است. ما میگیم تضاد بین خیر و شر هست در صورتی که شما شر رو امر وجودی بگیرید و اجزایش ندید بعدمی. اگر اجزایش دادیم بعدمی یه تضاد نیست، رابطه عدم ملک است. و خواجه چون ارجاع میدهد وجودی رو به عدمی، رابطه رو عدم و ملکه میدونه. کسانی هم که در این روز رابطه رو عدم و ملکه میدونن، بعد از ارجاع رابطه رو عدم و ملکه میدونن، نه قبل از ارجاع. قبل از ارجاع همونطور که شما گفتید رابطه تضاد. بیانات ایشون تموم شد. هرچی بر خواجه اشکال کرد ما جواب دادیم. حالا حق با خواجه است یا با قاضی سعید، احتیاج به تفکر بیشتر داره.